استسقاء. رسیدیم به صحیح ثانیه زراره. در صحیح زراره دو مقطع داشت. مقطع اول را بحث کردیم، رسیدیم به مقطع دوم. خلاصه مقطع دوم در صحیح ثانیه این بود. از امام سؤال میکنه در سؤال ششم که اگر من در اثناء نماز نجاستی را در لباسم دیدم حکمش چیست؟ امام میفرماید این دو صورت داره. یه صورت اینه که قبل از اینکه این نجاست رو ببینیم شک در نجاست داشتی، یعنی احتمال نجاست لباست میدادی. در اثناء نماز اون نجاست مشکوک، اون نجاست محتمل رو دیدی. در اینجا با چکار کنیم؟ امام فرمودن که نمازت رو باید اعاده. صورت دوم اینه که امام فرمودن نه، قبل از اینکه این نجاست رو ببینی شک نداشتی، در اصلا یک نجاست تازه دیدی و احتمال هم میدی که این نجاست همین الان واقع شده. فرمودن نمازت درسته، منتها لباست رو تطهیر کن و نمازت رو ادامه بده. بعد در زیدش امام به این جمله فرمودن لا تنقض یقین به شک، یقین رو به شک نقض نکن. از این جمله میخواییم قاعده استصحاب رو استفاده کنیم. گفتیم که امام که فرمودن که در صورت دوم که شک نداشتی اما در اثنا نجاست رو دیدی، این که امام فرمودن شک نداشتی دو حالت فرض میشه. یکی این که شک نداشتی یعنی علم داشتی، یقین داشتی، لباس پاک، نماز خوندی و در اثناء نماز نجاست رو دیدی. یکی این که امام فرمودن لم تشک، در شک نداشتی، معنیش اینه که اصلا شک فعلی نداشتی، اصلا غافل بودی، بعد در اثناء نماز نجاست رو دیدی. اگر مراد امام این که فرمودن لم تشک در اثناء نماز شک نداشتی و بعد نجاست رو دیدی، احتمال داره که مراد از عدم شک علم باشه. این علم داشتی به عدم نجاست، اما بعدش هم در اثناء نماز نجاست رو دیدی. اگر مراد از لم تشک علم باشه، پس جناب مصلی دو تا علم داشته، یکی علم و یقین قبل از ورود به نماز، یکی هم یقینی که در اثناء نماز پیدا کرده. بعد پس دو تا یقین داره. بعد امام فرمودن اون یقین را به شک نقض نکن. اگر مراد از یقین یقین اول باشه چه قاعده استصحاب. چرا؟ چون شک که در اثنا به اون یقین اول سرایت نکرد. اگر مراد امام از عدم نقض یقین بشه یقین دوم باشه میشه قاعده یقین. چرا؟ چون شک بعد از دیدن نجاست شکش سرایت کرد به یقین دوم، احتمال میده که این نجاست قبل از نماز بوده. پس دو تا یقین فرض شده، یکی یقین قبل از نماز، یکی یقین در اثنا. به لحاظ یقین اول ارکان قاعده استصحاب تمامه، به لحاظ یقین دوم ارکان قاعده یقین تمامه. امام فرمودن لا تنقض یقین، احتمال داره مراد امام یقین اول باشه، احتمال داره یقین دوم باشه. اگر یقین اول باشه مراد امام چه قاعده استصحاب، اگر یقین اثنا و دوم باشه چه قاعده یقین. کلام میشه مجمع دیگه، دلیل بر قاعده استصحاب نمیشه. اما اگر مراد از لم تشک این شک فعلی نداشتی، اصلا غافل بودی، در اینجا یک یقین بیشتر نیست، اون یقین قبل از نمازه. و این قاعده لا تنقض از یقین به شک به لحاظ یقین اول میشه قاعده استصحاب. پس بنابر حالت دوم مفاد حدیث میشه قاعده استصحاب، بنابر احتمال اول مفاد این قاعده، مفاد این حدیث میشه مجمل. آیا مراد قاعده استصحاب یا قاعده یقینه؟ این تکرار بحث گذشته. گفته شده که حتی اگر بحث امروز مراد از لم تشک همون حالت اول باشه، یعنی یقین پیدا کردی در اثناء نماز که لباست پاکه، منتها دو تا قرینه هست در روایت که این دو تا قرینه باعث میشه که ما بگیم مراد از الیقین در لا تنقضه یقین، یقین اول، یقین قبل از نمازه که قاعده میشه قاعده استصحاب، نه یقین دوم که قاعده بشه قاعده یقین. دو تا قرینه هست. قرینه اول قرینه لبی است و اون این قرینه لبی اینه که قاعده استصحاب، این قرینه رو مرحوم های سر قبول کرده، قاعده استصحاب قاعده مرکوزی است در اذهان عرف و عقلا، به خلاف قاعده یقین که قاعده غیر مرکوزه. اون مرکوزیت قرینه میشه در چی؟ در این که الیقین در لاتنقضه یقین ظهور پیدا کنه در یقین اول، چون همیشه خطاب اون ارتکاز ما در ظهور فوق‌العاده نقش داره. اگر قاعده یقین امر مرکوز در اذهان عرف و عقلا باشه، این قرینه لبیه متصله است که ظهور بخش به عنوان یقین در یقین اول چه قاعده است. این قرینه است که مرحوم آیسر قبول کرده، منتها این قرینه رو ماها قبول نکردیم، قاعده استصحاب عنوان قاعده مرکوز رو قبول نکردیم. پس بنابراین این قرینه که در نزد ایشان تمامه، لااقلش اینه که پیش ما مشکوکه، این تمامیتش روشن نیست. وقتی مشکوک شد باز کلام میشه چی؟ مجمع.
قاعده
یعنی حتی
در ذهن سالی مثل زراره مرکوز نبوده؟
وقتی میگیم عرف و عقلا زراره هم داخلش دیگه، فهم نمی کنه زراره مثل ما، ما مثل زراره فهم نمی کنه. اگر در اذهان مذکور مرکوز باشه همه ذهن ها مرکوزه،
مخاطب خاصه.
بله مخاطب خاصه. فرض اینه که زراره یه آدم عرفیه، فرض اینه که آدم غیر عرفی.
آخه این سوالات توی این سعیه های ستنسگانه نشون میدون حس فقاهتیش تأثیرات خوبی داشته.
اینا مربوط به اون فقاهت یا مربوط به ارتکازاتش که نیست. این خدمت ما اصلا قرینه اولیست که مرحوم آقای سر قبول کرد. اما قرینه دوم قرینه لفظیه است. اون قرینه لفظیه چیه؟ قرینه وحدت سیاقه. این عبارت لیس ینبغی یا لا ینبغی انتن خوزر یقینه به شکل دقت کنیم، امام در جواب سوال سوم از همین عبارت استفاده کرده. در جواب از سوال ششم باز امام از همین عبارت استفاده کرده و گفتیم که در جواب سوم ظهورش چیه؟ در قاعده استصحاب. این وحدت سیاق ظهور بخشه. ظهور این جمله در جواب سوالشون ظهورش همیشه در چی؟ در قاعده استصحاب. پس این جمله لیس ینبغی ان تنقض دو بار در کلام امام به کار رفته، یکی در جواب از سؤال سوم، یکی از در جواب از سؤال ششم. ظهورش در جواب سوم ظهور در قاعده استصحاب بود. این وحدت این هم ظهور بخشه، ظهور میده به این که این جمله هم در جواب از سؤال ششم ظهور در چی داره؟ این ظهور بهش میده، ظهور پیدا میکنه در چی؟ در قاعده استصحاب. این قاعده وحدت، این وحدت سیاق و این قرینه لفظیه رو ما قبول کردیم. پس بنابراین این مقدار از ظهور را استفاده میکنیم که این مقطع دوم هم ظهور داره در چی؟ در به اصطلاح قاعده استثاب، خصوصا که لم تشب ظهور نداره در اینکه یقین داشتی، ظهور داره در اینکه شک نداشتی. حالا میخواد یقین باشه یا میخواد غفلت باشه، و گفتیم در حال غفلت فقط یک قاعده موضوع داره. کدوم قاعده؟ قاعده استثاب، چون دوتا یقین نداریم، فقط یک یقین داریم که شک هم به اون یقین سرایت نکرد. یقین دوم یقینه در اثناء نماز به عدم نجاست، بعد نجس رو که میبینه شک پیدا میکنه که این نجاست از قبل بوده که اون یقینش خطا هست، یا الان حادث شده که اون یقینش درسته.
این یقین از قبل داشته از قبل
نماز، اون یقین اوله.
این یقین دوم چون یقین دوم اول هست،
خب یقین دوم یک خصوصیت داره. این یقین اول دوم که به لحاظ زمانی اختلاف داره، اثرش اینه که وقتی نجاست رو میبینه و شک میکنه در زمان حدوث نجاست، یقین اول رو از بین نمیبره، فقط یقین دوم رو از بین میبره. وقتی که یقین دوم از بین رفت، ارکان قاعده یقین تمام میشه مثل به یقین دوم، اما نسبت به یقین اول ارکان قاعده استصحاب تمامه. امام فرمود لا تنقض اليقین، اشاره داره به یقین اول یا دوم. اگر اشاره به یقین اول باشه میشه قاعده استصحاب، اگر اشاره به یقین دوم باشه میشه قاعده یقین.
پس شما
به دو ترجیح دارید احتمال دوم؟ آره، و احتمال دوم که بیشتر لنگ تشون ظهورش در یقین نیست، ظهورش فقط در این مقداره که شک فعلی نداری، حالا چه غافل باشی یا یقین داشته باشی. یقین به عدم نجاست گفتیم جامع بین هر دو.
واقعا اگر اون ظهور رو قبول نکنید دوقات جامع بین احتمالا نمیشه تا قرینیت نیاز داشته باشی.
خب میدونم اگر اون قرینه رو قبول نکنیم کلام میشه مجمل دیگه.
اگر ظهور در لمتشک رو در علم قبول نکنید، در یقین قبول نکنید،
جامع میشه. وقت جامع که میشه دو تا فرق داره، میگه تو شک فعلی نداشتی، فقط همین مقدار نمیگه. وقت عدم شک فعلی دو فرض داره، یه فرضش اینه که غافله، یه فرضش اینه که عالمه. نه، اینه چون امام ناظر گرفته این یقین دوم یه خصوصیتی داره که شکی که پیدا میشه این یقین دوم رو از بین میبره. الان که یقین داره، الان که پاکه، ولو ادامه یقین اول باشه، اما به لحاظ ظرفش شک این رو، یقین رو در این ظرف از بین میبره. اما شکی که قبل از ورود به نماز داشته که میدونست لباسش پاکه، اون رو دیگه از بین نمیبره.
نمیشه
همین
یقین دوم
و
ادامه یقین اول
حتی اگر ادامه یقین اول باشه، به لحاظ ظرفش این یقین از بین میره تو این ظرف. بله، من از روز یک شنبه تا دو شنبه یقین داشتم، دقت کردیم که این لباس پاکه، اما احتمال میدم در روز دو شنبه نجاستی بر لباس واقع شده. یقین بقاعاً میشه مشکوک، اما حدوثاً دیگه مشکوک نیست. مثلا من میدونم یقین داشتم از روز شنبه تا روز دوشنبه زید عادل، بعد احتمال میدن که زید در روز یک شنبه معصیت کردن، اما روز شنبه رو معصیت نکرده، یک یقین بیشتر نبود از روز شنبه تا دوشنبه، اما یقینم در عمود زمانی یک قسمتش از بین میره. فقط الان که به عقب نگاه میکنم میبینم بله، زید روز شنبه یقیناً عادل بود، اما روز یک شنبه احتمالاً عادل بود، چون احتمال فسق زید رو میدن و معصیتش فقط در روز یک شنبه. در روز شنبه قطعاً چیه؟ معصیت نکرد. اگر معصیتی کرده، اگر دروغی گفته یا غیبتی کرده، روز یک شنبه بوده، ما یک یقیناً بیشتر نیم.
شکک
در ولی تمام علم تشو درست منطقی علم تشو
با خفرت همی سازه، ولی متفاهم
و فیلت تشو،
یعنی تو در جایگاهی بودی که میتونستی شک بکنی و شک نکردی.
اینا خیلی اضافه است دیگه، اینا که میگین دیگه خیلی
از کسی که
از این عبارت بلندش رو بیان به دست نمیاد در جایگاه گودی و اینا دیگه از توی یک کلمه در نمیاد بلندش رو بله میتونست هزار جوری دیگه هم نفرمودن نفرمودن تو حتی داری نفرمودن هاش هم معنا میکنه فرمیده در نظر میگیری نفرمودن همین قرار گفتن حالا برجم دلش رو پاس همین جمله رو بکن و نمیتش رو اما اگه شک نداشتی که معلوم دو فرق داره بفرمید
اینجا رو من فرق کردم ابتدای همین
در لباس علم اجمالی نیست. نه این موزه منو علم اجمالی نیست. علم اجمالی در جاییست که متعلق تکلیف باید دوتا باشه. نه ازار شکرت فی موزه علم منو یعنی احتمال دادی این قسمت نجس شده باشه. مراد اینه. احتمال دادیم آقا آستینی تو نجس شده.
این احتمال داده که علم به نجاست داشتی ولی شکرت در موزه داشتی ولی نماز
موزه. نه. هزار شکفت نفی موضع علم منو احتمال داری این موضع نجس شده باشه بعد اتفاقا نجاست در همون موضع دیدی یقین پیدا میکنی که چیه این موضع از قبل نجس بوده هزار
نه اتون سون نده این یابس نجات
بود آره اون فرق میکنه چون اگه یابس باشه انسان علم پیدا میکنه که از قبل نه الان احتمال نیست که این خونه خوش شده همین الان افتاده باشه
خب اون
ببینید امام در تفصیل دادن استصحاب به طهارت گفتن اگر بعد از نماز مرتفت بشه اون استصحاب اثر خودش داره اما استصحاب به طهارت اگر در اسماء متوجه شه از این روایت تفصیل امام دادن یعنی اون طهارت ظاهریه کی به درد میخوره که تا آخر نماز بمونه اما اگر طهارت ظاهریه در اسماء کشف خلاف شد دیگه اون به درد نمیخوره چرا دیگه امام اینطور تفصیل داده است اشکال نداره شرط طهارت ظاهریه شرط هست یعنی کافی است به شرط که تا آخر نماز بمونه تخصیص استصحاب تخصیص نیست نه به لحاظ نمازه به لحاظ استصحاب تخصیص نیست
درست نیست
این طهارت ظاهریه در نصف نماز امام میگه فایده نداره
اینکه عملش نبود همه میگفتن علما فرمودن
نه به خاطر حدیث لاطاعات میگفتن به خاطر حدیث لاطاعات میگفتن نه به خاطر این عرقا استصحاب حدیث لاطاعات درستش میکرد حدیث لاطاعات میگفت اگر طهارت ظاهری داشته باشه ولو در اصلا هم باشه کافیه چون حدیث لاطاعات طهارت خبث رو میگه اعاده نداره چه در اصلا فهمیده شه چه بعد فهمیده شه میدن امام میفرماید که طهارت ظاهری وقتی مفیده که تا آخر نماز ادامه بده
از همین روایت
از همین روایت
این نبود استصحاب کامل
اگر این روایت نبود عمل میکردیم به حدیث لاطاعات
و استصحاب هم بس میداشت یعنی هر دو جاری
نه نسبت به اینکه نماز من الان درسته در این نسبت فقط طهارت ظاهریه داشتن اما اینکه طهارت ظاهریه کافیه حدیث لاطاعات میگه
موضوع گرفتن که بعد شک استثناء
واسه اون لاطاعتی سوری میشه این روایت ثانی هم ظاهرش اینه که دلالتش بر قاعده استثناء تمام بریم سراغ روایت سوم روایت سومی که استدلال شده بر قاعده استثناء اینم صحیحه زراره است چون این ترتیب از مرحوم شیخ ابتدا شروع شده بوده شیخ یعنی در رسائل این شده این اسمش مونده سعیه اول سعیه ثانی سعیه ثالث و اساس اول و ثانی و ثالث هم در واقع کلام شیخه در سعیه ثالث داریم که ان احدهما علیه السلام از یکی از دو امام نقل کرده یا امام باقر یا امام صادق قال قلت له به امام عرض کرده من لم یدرفی اربع هو انفی سنتین کسی داره نماز میکنه نمیدونه چهار رکعت خون یا دو رکعت خون تردید داره احتمال میده دو رکعت خونده احتمال میده چهار رکعت خونده الان برش تردید پیدا شده من لم یدرفی اربع هو انفی سنتین در دو رکعت است یا در چهار رکعت عبارت بعدی که آمده نشون میده فی سنتین حرف اول نمیدونه دو رکعت خونده یا چهار رکعت خونده. وقد احرزت سنتین، دو رکعت خوندنش محرزه، احراز داره که دو رکعت قطعا خونده، اونطور احتمال میده چهار رکعت خونده، سه رکعت هم احتمال نمیده، احتمال نمیده که سه رکعت خونده، یا دو رکعت خونده قطعا، یا چیه؟ چهار رکعت. مثلا میدونه عدد رکعاتی که خونده زوج بوده، فرد نبوده، دائره بین این که یا دو رکعت خونده یا چهار رکعت. قال امام فرمودن یرکع و رکعتین، دو تا رکوع انجام بده، و اربع سجدات، و چهار تا سجده انجام بده، این در هر رکعتی دو سجده انجام بده، و هو قائم به فاتحه الکتاب، ایستاده هم فاتحه الکتاب رو بخونه. از این و هو قائم به فاتحه الکتاب استفاده میشه که این دو رکعت رو باید مفصولا بخونه، جدا بخونه، یعنی در همون جایی که برش این عرق پیدا شده نماز دو رکعت رو، اون نمازی که شک داره سلام بده، بعد به سلام داد بلند شو بشه، دو رکعت ایستاده به فاتحه الکتاب جدا بکنه، یعنی مفصول از اون نماز. مفصول یعنی چی؟ یعنی بینش تشهد و سلام فاصله بشه.
سلام چیه؟
بله؟
از قیام سلام تنگیره
میشه؟ از چی؟
از قیام سلام تنگیره میشه که مفصولش از کجا
بکنه؟ فاتحه الکتاب اگر متصل باشه چرا فاتحه بکنه؟ مخیره؟ احتمالش نیست، عرفی نیست که اگه شکر در زرق شک باید اتمن فاتحه، چون اگر یا سه و چهار خونده یا نخونده در هر صورت مکلف به فاتحه نیست، اما به خلاف نماز احتیاطه، نماز احتیاط نماز مستقل در فقه گفته شده، نمیتونه تسبیحات بکنه.
فقیت
میدونیم
ولی از این
روایت
از
الفاظش نمیدونیم. چرا؟ قائمون به فاتحه کتاب ظهور در این داره که باید مفصول بکنه، منفصل باید بکنه.
این معنیشون اگه شما احتیاط نمیدونیم،
بله؟
مفصول رو شما احتیاط نمیدونیم،
نماز احتیاطه. حالا توضیحش هم میاد کم کم، یعنی از این قائمون به فاتحه کتاب اگر اون دو رکعت رو باید متصل میکن، این نکته‌ای نداره که از این قائمون به فاتحه کتاب، چون یا دو رکعت خونه یا چهار رکعت. اگر دو رکعت خونده در دو رکعت بعدی مخیره، اگر چهار رکعت خونده این دو رکعت زائد لغوه، هر چی بخونه، شعر هم بخونه مهم نیست، اما دیگه نکته نداره که باید فاتحه کتاب بخونه.
اشکالی که خیلی اتفاقی کرده که این دوست دارش
که متصلن بخونه، هیچ زوری نداره، نه زوریش در اینکه باید محکون فصل
لاغت زوری در
امتحال
هم نداره،
چرا؟ خیلی هم زور داره، با حاوه قائمون به فاتحه کتاب زورش در اینه. و یتشهد لا شیء علیه، چون تشهد آخر با سلام همیشه همراهه، مخفف شده و یتشهد، یعنی یتشهد و یسلم، و یتشهد یعنی بعد از این دو رکعت شهادت بگه، یعنی تشهد و سلام رو بخونه، و لا شیء علیه. بعد امام میفرماد ادامه، و اذا لم یدرفی ثلاثن و هو فی اربعه، شک قبلش این بود که نمیدانست دو رکعت خونده یا چهار رکعت، حالا نمیدونست سه رکعت خونده یا چهار رکعت، وقد احرز الثلاث، مصلی میدونه سه تا رکعت خونده اما احتمال میده چهار خونده باشه، قام و اضاف الیها اخرى، بلند شه یک رکعت دیگه اضافه کنه، ولا شیء علیه، اگر یه رکعت دیگه اضافه کرد که چیزی برمی نیست، ولا ینقض علی یقین به شک، و نقض نکند یقین رو به شک، بنا رو بر یقین بگذاره، ولا یدخل از شک به یقین، بعضا گفتن مراده از لا یدخل از شک یعنی اون رکعت مشکوکه رو در متیقن داخل نکنه. رکعت مشکوک کدومه؟ دو رکعت در مثال قبلی، یک رکعت در مثال بعدی، ولا یدخل از شک فل یقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، یکی رو با دیگری مخلوط نکنه، جدا جدا، اون متیقن جدا، مشکوک هم جدا، خلط نکنه، نه قاطی نکنه، یک جا نخونه، ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنهو دنباله لاین قزل یقین نوشته ولکنهو ین قزل شکه بل یقین. انسان شکش با یقین نرز میکنه اما یقین رو با شک نرز نمی کنه. و یوتن معلل یقین نماز رو به پایان میرسوند بر یقین. فیبنی علی ولا یعتد به شک، به شک اعتنا نمی کنه. فی حال من الحالات، در هیچ جا انسان به شکش اعتنا نمی کنه جایی که یقین داشته باشه، همیشه به همون یقینش عرض میکنه. فیبنی علی الیقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. آدرس این روایت هست وسائل جلد 8 صفحه 216 حدیث 3 از کلینی نقل شده، از مرحوم کلینی. آدرسش هست کتاب کافی جلد 3 صفحه 351 حدیث 3. این هم دوست آدرس این روایت. به کدوم فقره استدلال شده؟ به لا ینقض الیقینه به شک. لا ینقض الیقینه به شک به این استدلال شده. خب این چی میخواد بگه روایت؟ گفته که این شخص، امام میفرماد در اون مثال 3 و 4ش بگید، در مثال 2 و 4ش هم این مثال 3 و 4ه، چون دو تا شک داریم 2 و 4 و 3 و 4 تو روایت فرض شده. خب این شخصی که وارد نماز میشه یقین بره وقتی که تو رکعت اول دومه رکعت چهارم رو اتیان نکرد، اینه که یقین داشت که رکعت چهارم رو اتیان نکرد. الان چیه؟ احتمال میده که رکعت چهارم اتیان شده باشه، پس یقینن رکعت چهارم رو اتیان نکرده. خب احتمال میده رکعت چهارم رو اتیان کرده باشه، احتمال هم میده اتیان نکرده باشه. امام میگه به یقینش عکس کنه، به شکش هم اطلاع نکنه. یعنی بگم خب من سه رکعت رو خوندم، چهار رکعت رو خوند، چهار رو میره که اندن یکن بگیره بگه نخوندم. اما باید کاری بکنه که چیه؟ این یقینش به هم نخوره. نماز رو سلام میده، بعد یک رکعت مفصولن میخونه، اما و اماست. بعد از اینکه یک رکعت مفصولن خون، اما و اماست. یا در اول چهار رکعت خونده بود، خب سلام داد و تموم شد، این یک رکعت میشه زائد، کما که در بعضی از روایات داریم حساب میشه چی؟ نافله. یا اینکه در واقع چیه؟ در واقع سه رکعت خونده بود، خب یه رکعت چهارم هم بعد احتیام کرد، خب رکعت چهارم احتیام کرد، فقط یک سلامی اونم که خدمت شما اصلا در اسنا داشت. از این روایت استفاده میشه که سلام در این مورد مانعی نداره، باز چهار رکعت خونده. پس بنابراین دقت کنید در نمازش رکوع و سجودی اضافه و کم نشده، تکبیرش بعد نداره، شما هر جا نماز خواستیم تکبیر کنید، اون مشکل نداره، فقط مشکلش هم سلام میشه و شاد تشهدشه. امام فرمود خب پس این قطعا رکوع اضافه نکن، قطعا سجود هم چیه؟ اضافه نکن و رکوع و سجود هم کم نکن، چون یا در مرتبه اول سرکت خونده بود، خب بعد که نماز خوند یک رکوع و توس سجدن بعد هم. یا در مرتبه اول در زمان اول فقط چهار رکعت خونده بود، بازم رکوع اضافه نکرد، چون رکوع رو جداگانه آورد، سجده هم جداگانه آورد. اگر این کار رو بکنه پس بنابراین میدونه که به اون وظیفه ای که داشته عمل کرده، فقط چیزی که اضافه کرده یه تشهد و سلامه. از این روایت هم استفاده میشه که در چنین مواردی اضافه کردن تشهد و سلام چیه مقبول نیست، اما ارکان نماز که رکوع و سجده باشه کم و زیاد نشد. این روایت هستش که استفاده کردن از لاین گذار یقینه به شک قاعده استصحاب. این روایت در دلالتش بر قاعده استصحاب از بقیه روایت اشکالات زیادی به خودش قبول کرده، یعنی اشکالات زیادی گرفته در دلالت این روایت بر استصحاب. این اهم این اشکالات رو متعرض میشیم. اشکال اول این فبنه علال اکثر معنیش اینه که همجا سلام بده، این لا تنقض با فبنه علال اکثر که بعد اشاره خواهیم کنیم مفادش یکیه. خدمت شما عرض کنم اشکال اول اشکال عدم تعمیمه. این روایت فقط نشانه در تعمیم درش نیست. امام فرمود لا ینقض الیقین بشک، امام فقط راجع به مصلی صحبت کرده. از اول هم که نگاه بکنید امام فرمود قام یعنی مصلی، اضاف الیها اخرى ولا شیء علی المصلی ولا ینقض المصلی ولا یدخل المصلی الشک فی الیقین ولا یخلط المصلی، همش راجع به مصلی و در مورد شک در رکعات. چطور میتونیم یه قاعده یا عام استصحاب را ازش استفاده کنیم برای همه ابواب؟ این ظاهرش اینه که فقط راجع به چیه؟ راجع قاعده استصحاب، فقط اونم راجع به مصلی، اونم در باب شک در رکعات. اگه تازه تعمیم بدیم از این دو مثال، مثلا بین شک دو و سه، بین شک دو و سه و چهار دقت کردیم، بین شک دو سر که گفتن، دو و سه و چهار هم که گفتن، تعمیم بدیم این شکل. تازه نهایتش اینه دیگه، نیتونیم تعمیم بدیم به عنوان یه قاعده کلی برای تمام ابواب فقهی. از این اشکال جواب دادن، گفتن اگر این لاین قضل یقینه به شد بر استصحاب درست کنه، از اون زید تعمیم میشه، میشه استفاده کرد. اون زید کدومه؟ امام فرمود ولا یعتد دو به شک، دنباله همون جمله بالاست ادامه شد فی حال من الحالا. به نظر میرسه که نماز و مصلی خصوصیتی نداره، هر شخصی که یقین و شک داشت در هیچ حالی از احوال به شک خودش اعتنا نداره. این تعمیم را از این زیر استفاده کرده.
تأکیدات
معتوفون الیه
همون قبل از این ولا یختل تو احدم ما بالاخر تعبیره این رو دیگه هی از پای مختلف
من چی نتیجه بگیریم؟
ما از کم تعمیم ظاهرن
بیریم با اون عبارت رو نمیشه احتمال داریم همه تأکید برای خود نماز باشه. این خدمت شما عرض کنم برای اعتد و بشکی حال من الحالات، احتمال داره که این الحالات شبهی داره این نحل تعمیمش ناظر به حالات صلاتی باشه. یعنی این مثالی رو که گفتیم خصوصی این دو مثال نیست، در هیچ حالی از حالات نماز نباید انسان به شک خودش اعتنا کنه. افعال هم شامل میشه. این خیلی روشن نیست، اون تا اگر دلالت بکنه بر استصحاب لا ینقض الیقین به شک، اگر بر استصحاب دلالت کنه از این زید استفاده تعمیم خیلی انسان مطمئن نمیشه. اما گفتن اگر او دلالت بکنه این زیدش کافیه. زیدش اینه که فیدنی علیهین علیقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. فی حال من الحالات یعنی انسان در همه حالاتش، در همه احوالش. فی حال من الحالات علایانه نمچی در مرز آدم باید وقتا این ور میاد وقتا اون ور میاد، وقتا فکر میکنه تعمیم داره، وقتا فکر میکنه ازش تعمیم نداشته باشه.
حالات نماز فرمانه
اگر حالات نماز باشه دیگه تعمیم نداره.
قلیلش اینه که دواردونه تفکی شده
بعیده،
چون که سندش مشترکه. اینی از حضرت از هم مادر به ایسان حرید از زراره حضرت سید سندش اینجوری هستش، ظاهرت این یک
در یک مجلس این سوال همه شده و بعد تفتیش شده. بعد این مهدد سیاق این نقلیه باشه که از این زیر شما تعمیم رو بفرد.
صرفا یه احتماله دیگه. اطمینان دارید؟
یعنی که
اطمینان کنه خوشا احتمال میشه اطمینان داره که این روایت میده
ازمار داره روایت ازمار
بالاخره احتمالشه دیگه
هم که مجموع این مایزات
به حد اطمینان نیست که انسان مطمئن بشه که اینا یه روایت میده که تحقیق
همیش امارات هم مطمئن در همش تکرار شده
اینا درسته ولی یعنی باید که یقینه به شک امام در همه جا در موارد یقینه چون فرض کنیم امام قاعده استصحاب رو قبول داشته دیگه یعنی معتقد بودی که قاعده شرعی است. خب بهترین تعبیر هم برای قاعده شرعی استصحاب لا یعنی بزر یقینه به شک
در مجموعه روایت ما این تعبیر تو همین سه تا روایت زارن اومده این روایت دیگه استصحاب به این شکل
اینا به حد اطمینان نمیرسه که ما مطمئن بشیم اینها یک روایت بوده بعد رو تقدیر شده در کتب ما. خدمت شما عرض کنم که خصوصا اگر که چون یادمه که اون روایت اول سند دیگه هم داره و وقتی اینا سند های مختلف هم داشته باشن باز این خودش معیده برای اینکه یه روایت نمیده و الا باید هر سه تا باز اون سند های مختلف رو میداشت نه در فقیه همین روایت اول همین در روایت اول در فقیه به سند دیگه نمیشه حتی اگر آخرش هم مختلف باشه باز کافیه در این جهت لذا این اشکال اول اینه که گفتن نه از اون لایعتد و به شکل فی حال ملل حالات میشه تعمیم رو استفاده کرد ما نمیدیم که ظهور نداره نمیدیم داره فعلا نمیشه
شکل در
اتیانه خدمت رو عرض کنم انشاءالله فردا وارد میشیم وارد بقیه اشکالات الحمد لله رب العالمين